أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. و این فصل درباره مراتب عقله. عقل منظور همون عقل نظریه که کارش ادراکه، چون همونطوری که مستحضرید قوای نفس انسانی دوتاست، یکی قوهی که کارش ادراکه که تعبیر میکنه ازش به عقل نظری، و یکی هم قوهی که کارش عمله که تعبیر میکنن ازش به عقل عملی. و اگر به هر دوی اینها میگن عقل، فقط به اشتراک لفظه، و الا یکی فقط کار میکنه درک نمیکنه. کسی که متعبد هست ولی اهل تفکر نیست، نماز شبش درک نمیشه، عباداتش رو درست انجام میده، اون در عقل عملی قویه. کسی که اهل تفکر هست ولی اهل عمل نیست، اونم در عقل نظری قویه. و اگر کسی در هر دو جنبه اون وقت کار کرد، اهل هر دو بود، اون وقت در عقل عملی و عقل نظری در هر دو قویه. حالا این عقلی که اینجا مطرح میشه مراتب عقل نظریه. برای خود عقل عملی مراتبی هست که در بحث‌های سیر و سلوک و اخلاق اونجا مطرح میشه: تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا و امثال اینها مراتب مختلفی است برای عقل عملی. یعنی با سیر و سلوک انسان مراتبی رو پشت سر میذاره و به کمالاتی میرسه. حالا در عقل نظری یعنی قوه مدرکه هم مراتب داره. یه مرتبهش همون عقل بالقوه است، یعنی عقل نظری و قوه مدرکه طرف در مرحله صفره. به این عقل میگن عقل حیولانی. حیولانی نسبت است به همون حیولا، نسبت سماعی است که نونم اضافه شده، حیولانی. چرا به این عقل میگن عقل حیولانی؟ برای اینکه شبیه حیولاست. همونطوری که حیولا قوه محضه، این عقلم هیچ فعلیت تعقلی نداره. پس بنابراین عقل هنوز اون وقتی که شکوفا نشده و هیچ فعلیتی نداره و قهرن تعقلش هم هیچ فعلیتی نداره، این اولین مرتبهشه. اولین مرتبهش همون حالات قوه. مرتبه دوم و پله دومی که عقل به او میرسه درک بدیهیاته. اول بدیهیات درک میکنه، حالا یا بدیهیات تصوری باشه یا تصدیقی، بالاخره بدیهیات در مرتبه بعدن، یعنی بعد از حالت قوه، اولین مرتبه‌ای که درک بالفعل برای انسان پیدا میشه درک بدیهیاته. به این عقل و به این مرتبه میگن مرتبه عقل بالملکه. به این مناسبت هم بهش میگن ملکه، برای اینکه بدیهیات سرمایه، ملکه یعنی سرمایه، یعنی مایملک، برای اینکه سرمایه کارهای فکری انسان هستند، سرمایه معارف بشری در هر رشته ای هستند. تا بدیهیاتی در هر جایی نباشه نمیشه مسائلی رو در اون رشته اثبات و یا نفی کرد. مرتبه چهارم عقل بالفعل میگن، و اون وقتی است که انسان بدیهیات رو وسیله قرار داده و از راه بدیهیات یه نظریاتی را هم کشف کرده. یعنی کار تفکر و تعقل به معنای اخصش فعلیت پیدا کرده. و مرحله آخر اونجایی است که دیگه چیزی نیست که نداند، تا تمام معلومات بدیهی و نظری برای او معلومه، مثل معصومین علیهم السلام که دیگه مجهولی ندارن، تمام مراتب ادراک از معلومات بدیهی و معلومات نظری برای اونها همه به صورت یکسان حاضر و معلومه. به این مرحله میگن عقل مستفاد یا عقل بالمستفاد، به مناسبت اینکه استفاده شده از فوق، عنایتی شده از بالا، بهش میگن عقل مستفاد. البته این معناش این نیست که قبلی ها مستفاد نیست، در تسمیه ادنا مناسبت کافیه، ادنا مناسبت کافیه. پس بنابراین قوه نظری انسان، عقل نظری انسان این چهار مرحله رو میتونه داشته باشه: مرحله قوه، مرحله درک بدیهیات، بعد مرحله درک نظریات به توسط بدیهیات، و بالاخره آخرین مرتبهش درک تمام اون چرا که قابل ادراک هست، به طوری که انسان همون میشه که گفت جهانی است بنشسته در گوشه ای، یعنی هر چه در جهان عینی هست او در جهان ذهنش داره، مجهولی برای او وجود نداره. نه، اون اولی که با هم یکیه در عقل حیرانی، اون همون عقل حیرانی که از اونجا به انواع تعقل بود، اینجا خود قوه است. اونتا اولی که با هم یکی هستن، اما اونهای دیگه عقل بالملکه، یعنی بدیهیاتی که انسان درک میکنه، این بدیهیات یک وقت تفصیلیه، یعنی اومده تو ذهن خودش مرتب کرده که چه چیزهای بدیهیه، یه وقت اجمالیه. نظریاتی که درک کرده به توسط بدیهیات، یه وقت بدیهی تفصیلیه، یعنی همه این نظریات رو تو ذهنش یا چند تاشو منظم کرده، درکش نسبت به اونها میشه تفصیلی، و اون مقداریش که اجمالیه میشه اجمالی. مثل نظریاتی رو که گفتیم یه مسائل ریاضی نظریه، اما اینا رو وقتی که برای من میارن میدونم که اینها رو میدونم، به همین که شروع میکنم هم در جواب، همون اجمال میشه تفسیر. و اون مرتبه آخر البته تفصیلیه، اون مرتبه آخر که مرتبه عقل بالمستفاد باشه، اونیست که مستحضره براش، حاضره براش همه، و شاغل مادی نمیتونه او رو مشغول کنه به طوری که غفلتی از بعضیش باشه. این علم تفصیلی به همه اونهاست که منطبق میشه بر اون علم تفصیلی قبلی. ذکروا ان مراتب العقل اربع، احداها العقل الهیولانی، عقلی که شب منصوب به هیولاست، یعنی رابطه‌ای با هیولا داره، هیولاییه. و هی این اهداها که مرتبه اوله، همون مرتبه بودن نفس است، خالی از همه معقولات، هیچی نداره، صفر صفره. و تو سم ما عقل هیولانی برای شباهتش با هیولای اولا، چون شباهت داره به هیولای اولا، در این که خالی است از همه فعلیات، همطور که هیولای اولا خالی است از همه فعلیات، این هم خالی است از همه معقولات. و ثانیتا عقل بالملکه، و هی مرتبت و تعقل حال البدیهیات، مرتبه ایست که فعلیت پیدا کرده ادراک، اما فقط بدیهیات رو درک کرده، حالا بدیهیات من تصور و تصدیق. خب چرا اینو قرار دادید مرتبه دوم، یعنی بعد از فعلی مرتبه قوه، این اولین مرتبه شد؟ میفرمان خیلی روشنه، چون علوم بدیهی اقدم العلوم هن، برای اینکه علوم نظری بر اینا متوقفه، پس بعد اول اینا حاصل بشه، بعد علوم نظری از طریقه. و ثالثتها عقل بالفعل، و هی مرتبت و تعقل حال نظریات، اون مرتبه‌ای که نظریات رو تعقل کرده، به اینکه استنتاج کرده نظریات را از بدیهیات. و رابعتها تعقلها لجمیع ما حصلته من المعقولات و النظریه المطابقه لحقائق العالم العلوی و السفلی، به استحضار هل جمی و توجه ها الیها. این مرتبه که تعقل میکنه همه اون چرا که به دست آورده و قابل به دست آوردنه، هر چی فهمیدنیه از معقولات بدیهی یا نظری که مطابق است با حقایق عالم بالا و پایین، به این که حاضر داره اونها رو، همشون رو استحضار داره، مستحضر از اون نفس، همه را، همه پیش او حاضرن و توجه داره نفس به همه اونها، من غیر شاغل مادی، بدون اینکه شاغل مادی بتونه او رو سرگرم کنه، مشغول کنه، اعراض دهنده ای نیست. یعنی اگرچه بدن داره شخص، ولی اون بدن شاغل او نیست، او رو منصرف نمیتونه بکنه از این معلومات، به خاطر یه تسلط کاملی که بر بدن و قوای بدنی داره و تحت سیطره خود او هستند. فتکون عالما علمیا مزاحیا للعالم العینی، یه همچین نفسی میشه یک جهان علمی که مشابه است با جهان عینی. و تسمى این مرتبه چهارم العقل المستفاد. فصل هفتم درباره مفیز صور علمیه است. شکی نیست که صور علمیه، چه جزئیش و چه کلیش، یعنی چه اونچه که در حین حس و تخیل برای ما حاصل میشه، چه در هنگام تعقل، اینا واجب نیستن، ممکنن و ممکن احتیاج به علت داره، که هیچ ممکنی هم بی احتیاج به علت فاعلی نیست، یعنی حداقل علت فاعلی رو میخواد، و البته علت غایی، که البته اون علت غایی همیشه همون علت فاعلیه. اونتا اینا چون مجردند یه علت مادی و صوری نمیخوان، صورت علمیه علت فاعلی میخواد که مفیز، یعنی همون مفیز یعنی اون موجودی که موجد افاضه کننده و خالق صورت نو صورتهای علمیه. خب حالا این خالقش چیه؟ فرمان سه احتمال هست برای اینکه یا اون خالق باید خود نفس باشه، یعنی درونی باشه، و یا بیرونی، از این دو حال خارج نیست، یا خالقش خود نفسه یعنی درونه، یا نه بیرون از نفسه. اگر بیرون از نفسم هست، از دو حال خارج نیست، یا یک موجود مادیه و یا یک موجود مجرد. اما نفس خالق نیست، برای اینکه نفس تا صورت علمی رو نداره فاقد این کماله، و چیزی که فاقد یک کمالیه نمیتونه مفیز و موجد اون کمال باشه، برای اینکه علت باید واجد معلول به نحو اعلا و اشرف باشه، در حالی که نفس به وسیله این میخواد استکمال بکنه، تازه کامل بشه. این همونی است که در بحث‌های علت و معلول گفتیم که یک شی نمیتونه فاعل و قابل باشه نسبت به شی واحد. اونجا قابل میگفتیم به معنای مستکمل، قابل به معنای این که از اون چیزی که قبول میکنه به وسیله او یک کمالی پیدا کنه، یه انفعالی از او پیدا کنه. بلا قبول به معنای اتصاف در همونجا گفته شد که هیچ مانعی نداره که فاعل و قابل به معنای متصف شیء واحد باشه. خب نفس میخواد با صورت علمیه استکمال کنه و از او منفعل بشه، یعنی همین که بالاخره فاقد اوست و میخواد واجد او بشه، پس بنابراین نمیتونه خودش فاعل خودش باشه، فاعل اون صورت علمیه و کمال خودش باشه، میمونه که بیرون از خودش. بیرون از خودش اگر یک موجود مادی بخواد باشه به دو جهت نمیشه، برای اینکه اولا موجود مادی از عف است از خود اون صورت علمیه، صورت علمیه مجرده و مادی به خاطر قوه و استعداد و محدودیت های قوه و استعداد ضعیفتر از مجرده، نمیتونه علت او باشه. علاوه بر این مادی در بحث‌های قبل خوندیم، در بحث علت و معلول آخرین فصلش اینو متعرض شدن که علتهای مادی که گاهی هم تعبیر میشه بهشون از علتهای بهشون ازشون تعبیر میشه به علتهای جسمانی، شرایطی داره علیتشون. یکی از اون شرایط این است که وضع خاصی بین اون علت و معلول باشه. دلیل این حرف هم اونجا بیان فرمودن به خاطر اینه که موجود مادی وجودش در رهن و گرو ماده است، ایجادش به طریق اولا مرهون ماده است. اگه ایجادش مرهون ماده است، پس بنابراین چیزی رو که میخواد در او تأثیر بذاره باید با ماده او در ارتباط باشه، در حالی که موجود مجرد ارتباط با چیزی نداره، وضعی نداره که بگیم مثلا دارای وضع خاصی با این موجود مادی. بنابراین اون موجود مجرد که صورت علمیه نمیتونه معلول یک امر مادی باشه به دو دلیل. میمونه موجود مجرد. پس بنابراین وقتی که سه حال خارج نیست، به برهان صبر و تقسیم یا همون برهانی که معروف به نام برهان استقصا، معلوم میشه که علت این صور علمیه خود من که نیستم، موجود مادی هم نیست، پس یه موجود مجرده. منتها اگر این صورت علمی صورت عقلی، علتش مسانخ با خودشه، یعنی یک موجود مجرد عقلی است که نفس به هر مقدار که استعداد پیدا کنه برای درک صور عقلی، اون موجود مجردی که اسمش عقل مجرده به او افاضه میکنه صور مناسب رو به هر مقداری که استعداد داره. و اگر صور حسی و خیالیه که تجرد مثالی دارن، متناسب با همونها یک موجود مثالی هست که اون موجود مثالی هر مقدار که نفس انسان استعداد پیدا کرد برای یک صورتی، همون صورت رو به او افاضه میکنه. که حالا این استعداد به چیه؟ در بحث‌های قبل گفته شده این حضور ماده، برخورد با امر مادی و تأثیر از او از طریق حواس و اینها همه معداتن، ولی اون چرا که موجد صورت مجرده یک موجود مجرد. بعد از اینکه این مسئله رو مطرح
صورت اول که نفس صورت کرد، این لازم نیست که نفس به فعل خود
قدرت هم قدرتش هم نداره، برای اینکه قدرت قبولش رو داره، یعنی همون قوه و استعداد. اما قدرت ایجاد اگه میخواد داشته باشه، باید خود اونها رو به نحو اعلا و اشرف داشته باشه. یعنی موجودی که جاهله، به تعبیر دیگه نفس یک جاهل قبل از علم.
انسان یه سری کارهایی رو بعدا میخواد انجام بده، الان به فعل اون کارها رو نداره.
بله، کارها خارج از وجود او هستند. نه چرا، خیلی فرق میکنه. شما اگر میخواید خودتون کامل بشید، خودتون نمیتونید کمال رو به خودتون افاضه کنید، برای اینکه شما که در یک وجود محدودی هستید، اون مرتبه بالاتر رو ندارید که به خودتون افاضه. اما اگر بخواید حالا که هستید، قدرت به معنای مبدئیت فعل در وجود شما بالفعل هست و اون حرکتی که در بدن خودتون ایجاد میکنید وجودی ضعیفتر از خودتون، این اشکال نداره، دستون حرکت میدید. نه، در اونجا صورت علمیه یعنی فاقد یک کمالی است، میخواد اون کمال رو به خودش بده، نه اینکه دستش رو حرکت بده. دست خارج از وجود منه، یعنی این بدن من نیستم، بدن منه، ابزار کار منه، در خارج از خودم یه اثری رو ایجاد میکنم، در حالی که خودم از این حرکت وجودم خیلی اقواست. اما آیا میتونم اون صورت علمی، یعنی من که خودم جاهلم، موجودی که جاهل علم آفرین باشه، به وجود آورنده علم باشه؟ فی مفیز هازه صور العلمیه،
مجرد نفس مجرد، این که به صورت وجودش
بله مجرده، ولیکن یه کمالی اون صورت علمیه هست که این نفس فاقد اون کماله. بله خودش کماله، نه خود هم کماله و هم کمال داره، چون همون وقتی خودش کماله پس حتما کمالو داره، یعنی کمال داشتن بعد از، یعنی وقتی کمال بود به طریق اولا کمال داره، چون همون عین کماله، زیدون عدلون میشه، وقتی زیدون عدلون پس عادلون دیگه به طریق اولا. نه نه اینه معداته نخیر، این مثل اینه چشمشو باز میکنه میبینه، اگه تا چشمشو باز نکنه اون صورت علمی براش پیدا نمیشه، منتها این چشم باز کردن علت نیست برای ایجاد اون صورت علمی، بلکه معده، یعنی وقتی چشم باز کرد این انفعالی که باید از خارج پیدا کنه انفعال حاصل میشه، اعداد محقق میشه، وقتی اعداد محقق شد وقت نفس حالا مستعده برای اینکه یه صورت علمی رو داشته باشه، نه اینکه من با چشم باز کردن صورت علمی رو در خودم ایجاد میکنم. همه اون افعال هم معدن. بله اگه علم حضوریه که خواهد فی مفیز هازه صور العلمیه، در فاعل قریب این صور علمیه، البته این فصل بر اساس اون مبنای غیر دقیق تنظیم شده که مبنای مشاعه که قائل است به این که مفیز غیر واجب تعالی هم هست، ولی در فصل هشتم مرحله علت و معلول اونجا گفته شد که بنابر نظر دقیق لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون وقت دیگه این بیانات منطبق نمیتونه بشه بر اون موجود مجرد، تنها منطبق میشه بر خداوند متعال، یعنی مفیز صور علمیه جز ذات واجب تعالی کسی دیگه ای نیست. مفیز صور عقلیه کلیه، اون بیانی که ما کردیم برای کلیش بود، چه صور عقلیه چه صور حسی و خیالی، برای اینکه هر دوش به یک سبک اثبات میشه رضا کلی عرض شد. افاضه کننده صور عقلیه که کلی هستن، این کلیاش یه غیر توضیحه، چون صوری که عقلی هستن کلی هستن. جوهرون عقلیون، یه جوهر عقلیه، یعنی یک موجود مجردی که در لسان شعر ازش تعبیر میشه به فرشته که مفارقون للماده، اصلا مادی نیست. اندهو جمیع و صور العقلیت الکلیه، که پیش او همه صورتهای عقلی کلی به نحو اون علم اجمالی هست، اون علم اجمالی که قبلا گفتیم بدون تفصیل. خب این مدعا دلیلش چیه؟ فرمان و ذالک لما تقدم، به خاطر اون چیزی که در فصل اول داشتیم که این صور علمیه مجردن از ماده و افاضه می شوند به نفس، فلها مفیز، پس یه مفیزی دارند، نفس اینا رو قبلا نداشت و الان دارا شده. مفیزها اما هو نفس، یا خود نفسه که تفعلها و تقبلها معن، هم خودش ایجاد میکنه هم به وسیله اونا استکمال میکنه معن، و یا امریز خارج که مادی یا مجرد، امر خارج هم از دو حال خارج. اما اینکه نفس افاضه کننده اینها باشه، یعنی الفاعل لها موجد اینها باشه، و محالو لاستلزامهی کون شیء الواحد فاعلن و قابلن معن، چون مستلزم اینه که یک شیء واحد فاعل باشه و مستکمل هم باشه، بپذیره و وصله این انفعال پیدا کنه و مستکمل بشه. فقط تقدم بطلانو در همون بحثای علت و معلول در فصل دهم. و اما کون المفیز امرن مادی، یا اما این که بگید مفیز امر مادیه، فیبتلهو، اینکه مادی به دو جهت ابطال میکنه این فرض را و این احتمال را، اینکه اولا مادی از عفو وجودن است از مجرد، پس ممتنع است که مادی فاعل باشه برای این صورت علمیه، چون صورت علمیه مجرده، ولی فاعل و اقوا وجودن من الفعل، خیلی روشنه که فاعل وجودش اقواست از فعل، محال است که فاعل باشد در حالی که فاعل اقوا وجودن از فعله. علاوه بر اینکه فعل علل مادی این علت مادی دو اصطلاح داره، یکی علت مادی به همون ماده میگن در مقابل صورت، که میگن ماده علت مادیه برای جسمه، صورت علت سوریه برای جسمه، این معنا منظور نیست. علل مادی یعنی علل جسمانی، یعنی عللی که ماده دارند، نه خود ماده هست، خود ماده نه، علت هایی که مجرد نیستند، مادی هن. همون علل جسمانی است که در آخرین فصل بحث علت و معلول مطرح شد، در همونجا گفته شد که فعل علت های جسمانی مشروط به وضعه، در حالی که اون معلول مجرده و وضع نداره. نمیتونیم بگیم این با در یه وضع خاصی است با علت، فتعینه که مفیز این صور عقلیه یک جوهر مجرد عقلی است، نفس که نیست، مادی هم که نیست، پس یک مجرده. منتها عقلی میگیم برای اینکه خود اون صورت عقلیه، صورت عقلی علتی متناسب با خودش داره. خب اون جوهر مجرد عقلی کدوم جوهر؟ فرمان اون نزدیکترین عقل به نفس، اونی که میتونه مفیض باشه نسبت به نفس. اگر مثلا قائل شدید به عقول عشره، صادر اول نیست، اون عقل فعال که عقل آخره اونه، اقرب العقول المجرده به جوهر مستفید، که در این عقل مجرد جمیع صور عقلیه هست که المعقوله، که همه اونا رو فهمیده، اما عقلا اجمالی هن. به درک اجمالی به همون معنایی که در فصل پنجم خوندیم، به معنای بسیط. تتحد و معه نفس المستعدت للتعقل، که با اون عقل مجرد نفسی که استعداد تعقل داره اتحاد پیدا میکنه، اتحاد رقیقه و حقیقت، اتحاد رابط و مستقل، علا قدر استعدادها، چون او علت نفسم هست، همطور که علت کمالات نفسه علت وجود خود نفسم هست، به قدر استعداد خودش با او اتحاد پیدا میکنه، فتستفیض من، از او استفاضه میکنه، ما تستعد له من الصور العقلیه، اونچه را که استعداد او رو پیدا کرده از صور عقلیه، به هر مقدار که آمادگی پیدا کرده از او استفاضه میکنه و به او بهش حفاظه
میکنه.
بله، اتفاقا عرض شد که همون که گفتم شیء واحد نمیتونه فاعل و قابل باشه، این دلیلش همین بود که فاقد شی معطی شی نمیتونه باشه. اونم همینطوره، برای اینکه وقتی یه وجودی ضعیفه پس اون قوت را فاقده، پس بنابراین نمیتونه موجد قوت باشه. یعنی مثلا وجودی که در مرتبه پنجه نمیتونه ایجاد کننده یه وجودی باشه که در مرتبه دهه. فاین قلت، مستشکل میگه خب طبق بیانی که گفتید معلوم شد که باید مجرد علت صورت‌های نوعی، صورت‌های عقلی باشه، ولیکن چرا یک مجرد؟ شما در عبارتتون بود عقل واحدون، خب بگید هر صورت علمی برای خودش یه علت داره، یا نه حالا هر صورت علمی نمیگید، بگید یه دسته ای از صورتهای علمی معلول یک مجردن، یه دسته دیگهش معلول یک مجرد دیگن، یه دسته دیگهش هم معلول یک مجرد دیگه، دسته دسته کنید. چی شد که گفتید همه صورتهای عقلی معلول یک مجرده؟ فرمان این حرفو که زدیم ما بر اساس اون مبنای مشیائه که قائل است به عقول مترتب و معتقده به این که چون نوع مجرد منحصر است در فرد، در هر رتبه ای ما بیش از یک موجود مجرد نمیتونیم اثبات کنیم. روی این حساب اون موجودی که نزدیکترین موجود به نفس انسان، اون در یه رتبه است و در اون رتبه دیگه موجود مجرد دیگه ای طبق نظر مشا قابل اثبات نیست، یا حداقل دلیلی برش نیست. روی این حساب چون دلیل برش نیست از باب اینکه نوع مجرد منحصر در فرده، لذا استنادش میدن به عقل فعال که همین عقل اخیره. میگن همه این صورتهای علمیه مستند است به عقل فعال، همونطوری که خود نفس وجودش مستند است به عقل فعال. اما اگر با دید اشراقی نگاه کنیم، اونا البته عقول ارضیه قائلند و ارباب انواع قائلند به این که نوع انسانی یک فرد مجرد داره که اسم اونو میذارن عقل، مجرد کامل، خالق انسان و خالق تمام کمالات او. در اینجا هم باز یک عقل، حتی به نظر اشراقیین یک عقل که این صور علمیه را به انسانها افاضه میکنه. منتها اشراقیین کنار اون عقلی که خالق انسان و کمالات انسانه، در عرض او عقول دیگری را هم اثبات میکنن که اونها هم خالق و مدبر انواع دیگر هستند. برای آب هم یک فرد مجرده، برای خاک هم یک فرد مجرده، برای انواع دیگر حیوان هر کدام یک فرد مجرده. ولی خب بالاخره اونها مدبر انسان نیستن، مدبر انواع خودشون هستن. بنابراین بالاخره چه مبنای مشاع رو بگیرید چه مبنای اشراق، خالق این صور علمیه انسان ها یک موجود مجرده. حالا اون یک موجود مجرد رب و نوع انسان باشه طبق نظر اشراقی، یا عقل فعالی باشه که خالق و مدبر انسان و بقیه موجودات مادی هست طبق نظر مشائین. بالاخره یک عقل برای انسان، برای افراد انسان یا صورتهای علمی انسان هیچ دلیلی نیست بر اینکه عقول متعدد باشه. چون دلیل نداریم لذا به همین مقدار، یعنی اینطوری گفته فیلسوف، نه اینکه حالا دلیلم بر عدمش باشه ها، بعدها در بحثهای خودش روشن میشه در بحث فعل باری تعالی که این عقول ارضیه‌ای که مشاء اقامه کرده یعنی مدعی شده ادلش تمام نیست. اما وقتی دلیل یک کسی تمام نبود، این دلالت نمیکنه برای اینکه مدعاش هم تمام نیست. بله اگه دلیل تام بود مدعا تمامه، اما اگر دلیل تام نبود این دلالت نمیکنه. ممکنه یک کسی مدعای درستی داشته باشه اما برایش نتونسته باشه دلیل درستی اقامه بکنه. و این قول حب، یعنی فرض کن، یعنی ما پذیرفتیم که صور علمیه کلیه به افاضه جوهر مفارقه لما تقدم من البرهان، بخدا این برهانی که شما گفتید. لکن ما هو سبب لنسبت الجمیع الى عقل واحد شخصی، لکن چیز سبب این که نسبت دادن همه را به یک موجود مجرد شخصی؟ حلا اسندوها الى عقول کثیره مختلفه، چرا نسبت ندادن این صور علمیه عقلیه را به یک عقول کثیری که مختلفت الماهیات باشه؟ به نسبت کل واحد من الصور الى جوهر مفارق غیر ما ينسب الیه غیره، باید یه غیره داشته باشه. به این که نسبت بدن هر یک از صور را به یک جوهر مفارقی غیر ما ينسب الیه، غیر اون چی که نسبت داده می شود به اون جو، به او، به اون ما، غیر این صور، یعنی هر صورت، هر یک غیر اون یکی، نسبت بدن کل واحد من الصور را به جوهر مفارقی که غیر اونیست که ینسب الیه غیر این کل واحد، غیر این واحد، یعنی هر کدوم یه عقل مجردی باشه خالق خودمون باشه. او به نسبت کل فریق من الصور، یا یعنی اینکه نسبت بدن هر فریقی، مستند کنن هر فریق و هر دسته ای از صورتها رو به یک عقلی غیر ما ینسب الیه فریق آخر، غیر اون که این فریق دیگه به اون مستنده. قلت الوجه فی ذلک ما تقدم فی الابحاث السابقه. وجه این مسئله اونیست که در بحث های گذشته، یعنی در فصل هفتم مرحله پنجم که بحث ماهیات بود گذشت، که کل نوع مجرد منحصر فی فرد، هر نوع مجردی منحصر در فرده و لازمه آن این است که سلسله عقولی که برهان اونا رو اثبات میکنه و اثبات میکنه که استناد داره وجود مادیات و آثار مادیات به اون سلسله عقول، که بگه سلسله یعنی طولی هست، یعنی بالاخره اگر همه اونها هم علتن برای مادیات، در عرض هم علت نیستن، یکی علت غریبه، یکی علت العلته، یکی علت و علت العلته. این سلسله علل کل واحد من حلقاتها نوع منحصر فی فرد، هر یک از حلقه های این زنجیره نوعی منحصر در فرده و کثرت این سلسله عقول کثرت طولیه که مترتبن منتظم است از علل فاعلهی که، یعنی تشکیل شده این سلسله از یک علل فاعلهی که شروع میشه از اولین صادر، اول ما صدر منها من المبدأ الاول، اول چیزی که صادر شده از این علل فاعله از مبدأ اول، تا این از اونجا شروع میشه تا اینکه منتهی میشه به اقرب العقول من المادیات و الاثار المادیه، به اون عقلی که نزدیکترین عقل ها هست به مادیات و آثار مادیه. پس سلسله عقول چون باید مجرد نوعش منحصر در فرد باشه، در هر سلسله یکی بیشتر نیست. فتعین استناد المادیات و آثار المادیه الى ما هو اقرب العقول الیها، پس متعین است که استناد پیدا کنه مادیات و آثار مادیه به اون چیزی که اون چیز اقرب العقول است به مادیات و آثار مادیه، و این همونی است که مینامند او را مشایین به عقل فعال. ظاهر این بیان اینه که نمیشه متعدد بشه، ولی همونطوری که ما از خارج عرض کردیم باید اینطور بیان کرد که دلیلی بر بیش از یکی نیست، نه اینکه نمیشه، برای اینکه میشه دو نوع مجرد در یک مرتبه باشن، مثل این همه انواع مادی که همه در یک مرتبه هن، هیچ کدوم علت برای دیگری نیست تا در طول هم باشن، ولی بالاخره انواع مختلف هستن، خب دوتا مجرد هم. لذا اگر این بیان به اون ظاهری که داره تمام بود، آقای طباطبایی باید صراحتاً عقول ارضیه رو نفی می کردن، در حالی که در بحث خودش خواهد آمد که ایشون بفرمایند ما نسبت به عقول ارضیه دلیل رو تمام نمیبینیم، اما ممکنه عقول ارضیه وجود داشته باشه. اگر ظاهر این بیان رو بفرمایید توجه کنید، این ظاهرش اینه که چون هر یک از حلقات سلسله به دلیل اینکه نوع مجرد منحصر در فرده باید واحد باشه، اگه ظاهر این بیان تمام باشه دیگه معنی نداره که عقول ارضیه رو مردد بذارن، باید اونجا به طور قطعی بگن عقول ارضیه معقول نیست، حرف اشراقیین رو رد کنن، برای اینکه اونها قائلن به عقولی که در عرض همان، بگن نخیر، باید هر حلقه ای از سلسله یک نوع واحد باشه و نمیتونه متعدد بشه اون حلقه، برای اینکه نوع مجرد منحصر در فرد. لذا اون عبارت رو همونطوری که ما معنا کردیم باید همونطور معنا کرد، که یعنی میخوان بفرمایند که ما اونی که برهان اثباتش میکنه یکی بیشتر نیست، بیشترش برهانی برش نیست، لذا ما اگر استناد دادیم همه صور را به یک عقل، برای اینکه اون یکی متیقنه، بقیهش نمیدونیم هست یعنی. بله الاشراقیون منهم، اشراقیین از فلاسفه، اثبت و وراء العقول طولیه، یعنی اونا هم عقول طولیه رو قائلن، ولی بعد از اینکه عقول طولیه رو قائلن و دونها، و در پایین ترین مرحله عقول طولیه، یعنی در اونجایی که دیگه عقول طولیه سلسلهش میخواد تمام بشه، در پایین ترین مرحله اثبت و عقولا ارضیه، یعنی صادر اول صادر دوم اینا واحدن، اما وقتی مثلا اگر رسید، حالا که اونا عقول عشره قائل نیستن، ولی اگر عقول عشره قائل بودن در اون مرتبه دهم اون وقت هزارها هست، به تعداد انواع مادیه عقول وجود داره، عقول ارضیه ای که اونها رب و نوعهای مادی هن. که اینا رو همون میگن مثال های افلاطونی، که مثل افلاطونیه با عالم مثال و موجودات مثالی با هم کاملا فرق داره. موجودات مثالی عبارتن از چیزهایی که جواهری که رنگ دارن، شکل دارن، وزن دارن، اما مثال های افلاطونی همون عقول مجرده هستند که هیچ یک از خصوصیات ماده رو ندارن و رب و نوعن برای موجودات مادی. عقول ارضیه ای که یه ارباب الانواع المادی. لکنها، این لکنها میخواد بگه حالا بعد از آنم که تابع اشراقیین به فرض بشیم و حرف اشراقیین رو در عقول ارضیه هم بپذیریم، باز اینطور نمیشه که هر صورت علمی معلول یک عقل باشه یا یه هر دسته ای معلول یک عقل باشه. اونها هم یرون، خود اینها هم معتقدن که میبینند وجود هر نوعی با افراد مادی و کمالاتش رو مستند به رب همون نوع، که همون رب رو اسمش میذارن مثال. مثال افلاطونی یعنی نمونه برتر، نه اینکه عالم مثال مستلح. اونها هم یعنی وجود هر نوعی با تمام افراد مادیش، یعنی تمام افراد هل مادیه، با تمام افراد، یعنی تمام افراد انسان رو با تمام کمالاتشون، یعنی همین صور علمیه‌ای که پیدا میکنن و هر چه دیگری که پیدا میکنن مستند میدونن فقط یک موجود که رب نوع انسانه و مثال نوع انسانه. خب اون بیان رو که ما کلی عرض کردیم، آقای طباطبایی ابتدا در صور عقلیه گفتن، حالا میفرمان و نظیر البیان سابق الجاری فی صور العلمیت الکلیه، نظیر اون بیان قبلی که جاری بود در صور علمیه کلی، یجری فی صور العلمیت الجزئیه، چون برای اینکه این صور علمیه هم بالاخره موجودات ممکنی هستند، در نفس پیدا شدن، علت میخوان، علتشون نفس نمیتونه باشه چون فاقد اونهاست و فاعل و قابل نمیتونه شیء واحد، موجود مادی هم نمیتونه باشه چون از عفع از اونهاست و علاوه بر این موجود مادی وضع میخواد، پس موجود مجردیه، منتها اون موجود مجرد مناسب و مسانخ با این صور، صور مثالی شکل دارن، رنگ دارن، بنابراین اون موجود مجردی که مفیض اینها هم هست همون چیزیست متناسب با خود اینها. حالا چیه؟ بنابر نظر آقای طباطبایی گفتن ادراک های حصولی به اینه که یک موجودات مجردی برای ما حاضر میشن، اونها رو میابیم، از اونها مفهوم میگیریم. این تعبیر مفهوم میگیریم حالا باید اینجا اصلاح کنیم، باید بگیم وقتی که اونها برای ما حاضر میشن همونها این صورتهای ذهنی رو به ما میدن، یعنی اون جواهر مجرده مثالی صورتهای مثالی رو به ما میدن و جواهر مجرده عقلی صورتهای عقلی را به ما میدن. و نظیر بیان سابق که جاری بود در صور علمیه کلیه جاری میشه در صور علمیه جزئیه و یتبین به، و با اون بیان روشن میشه که مفیض صور علمیه جزئیه هم یک جوهر مفارق مثالی است که فیه جمیع صور الجزئیه، که در او همه صور جزئی به نحو علم اجمالی هست، یعنی به نحو بسیط، این باز علم اجمالی به همون معنایی که گفت تتحد و به نفس، که به اون جوهر مفارق نفس با اون جوهر مفارق متحد میشه، البته علا قدر ما لها من الاستعداد، به مقداری که براش استعداد پیدا شده، آمادگی پیدا کرده، فیوفیز و اون جوهر مثالی بر نفس صور مناسب را. السلام علیکم و رحمت.